بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 67، سطر 8. و اوزه القول و افضله ما یکون به تصریح و تصریحه و ما یکون به الفاظ الحقیقیت المستولیه. در این فصل هفتم ما دو تا تقسیم برای لفظ آوردیم. تقسیم اول به اعتبار خود لفظ بود، تقسیم دوم به اعتبار دلالتی بود که این لفظ داشت. در تقسیم دوم که الان میخوام بحث رو دربارش ادامه بدیم، گفتیم که یک قسمش حقیقته، بعدم ذکر کردیم اقسام دیگرش لغت و زینت و امثال این هاست. حالا الان میخوام بیان کنیم از بین این اقسام وظیفه هر قسمی چیه. میفهمد وظیفه حقیقت بیان و توضیح معناست. یعنی وقتی لفظ رو در معنای حقیقی و موضوع لحش به کار میبریم، قصدمون اینه که منظور رو، مقصود رو، معنا رو توضیح بدیم، بیان کنیم. اما وظیفه بقیه یعنی زینت و لغت و اون موضوع و متغیر و اینها، وظیفه اونها توضیح نیست. وظیفه اونها اینه که مخاطب رو به تعجب وادار کنه و خیالش رو تحریک کنه. اگر ما از اون اقسام دیگه استفاده کنیم برای توضیح، اشتباه کردیم. اونا کارشون توضیح دادن معنا نیست. اونی که کارش توضیح دادن معناست فقط حقیقته. بقیه همونطور که عرض کردم حواشی هند که زینتی، لطافتی به این کلام عطا می کنند، نه مطلب رو بیان کنند. می فهمد که بعضی شعرا خواستن بیان کنند معنا رو، خواستن توضیح بدن، نرفتن سراغ حقیقت، از اول وارد شدن لغت رو یا تغییر و استعاره رو، مجاز و اینا رو بعدشون آوردن تو شعرشون. قصدشون توضیح دادن بوده ولی استفاده نکردن از اون قسمی که مربوطه به توضیحه، بلکه استفاده کردن از اون قسمی که ربطی به توضیح نداره. میفهمد شعرهای ورزیده به اینجور شاعرانی میخندند که شما از چیزی استفاده کردید که برای توضیح نیست، غرضتون توضیح بود ولی وسیله‌ای که برای رسیدن به این غرض به کار بردید اون وسیله مفید توضیح نبود. بعد یه اشاره دارند که آنچه مربوط به توضیحه گفتیم حقیقت، بقیه مربوطند به تعجیب، یعنی به تعجب وادار کردن مخاطب. بقیه مربوطن به این که مخاطب جذب گوینده بشه. اون حقیقت باعث میشه که مخاطب بفهمه گوینده چی میگه، اما اون بقیه باعث میشن که مخاطب جذب گوینده بشه، تمام حواسشو به گوینده بده. بعد میفهمد هر چی بیشتر ما از اون اقسام دیگر استفاده کنیم، مثلا هم لغت به کار ببریم، هم تغییر، هم موضوع، همه این چیزهایی که باعث می شوند که کلام لطیف بشه، از اینا بیشتر به کار ببریم، تعجیب بیشتره، تخیل بیشتره، اون تأثیر جذابیت بیشتره. پس حقیقت باعث توضیح، بقیه باعث جذابیتند. اگر شما از این بقیه بیشتر استفاده کنید، اقسام بیشتری رو در کلامتون بیارید، جذابیت کلام بیشتر میشه. خب خلاصه مطلب این شد که برای توضیح معنا از یک قسم که حقیقت است استفاده میکنیم، برای تعجیب و تخیل از بقیه اقسام استفاده میکنیم. اگر بقیه اقسام رو جمع کنیم چند تاشونو یا خیلی هاشونو، کلام زیباتر میشه، لطیفتر میشه. این من مطلب دوم بود. مطلب سوم که کسانی که در صدد توضیح معنا هستن و میرن از اقسام دیگری غیر از حقیقت استفاده میکنن، راه خطا رفتن. اون شاعرهای ماهر به اینا میخندن که شما میخواد غرضتون رو با مجاز بیان کنید، میخواد غرضتون رو با استعاره بیان کنید. این که بیان غرض نیست، بیان غرض باید با حقیقت باشه. با حقیقت غرضتون رو بیان کنید، بعد برای این که جذابیت برای بیانتون درست کنید، از اقسام دیگه استفاده ببرید. این سه تا مطلبی است که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه. صفحه 67 سطر 8 و اوزه القول و افضله. تعبیر اول دقت کنید، اوزه میگه یعنی اونی که میخواد معنا رو بیان کنه، واضح ترین قولی که میخواد معنا رو بیان کنه حقیقت. بقیه هم میتونن بیان کنن، مجاز هم میتونه بیان کنه، اما پیچ و خم داره، دست انداز داره، راحت بیان نمی کنه. حقیقت اوضحه، یعنی واضح تر میکنه مطلب رو. و اوضح القول و افضل القول، هم اوضح هم افضله. ما یکونو به تصریح، اون قولیست که درش تصریح راه پیدا کرده باشه. تصریح چیه؟ خودش بیان میکنه. و تصریح و ما یکونو به الالفاظ الحقیقیت المستولیه. تصریح عبارت هست از قولیشه، ما یعنی قولیشه، یکونو به الالفاظ الحقیقیت المستولیه، ترکیب شده باشه از الفاظی که دلالتشون حقیقیست، یعنی دلالت بر موضوع له میکنن. مستولی همونطور که قبلا گفتیم، مستولی عبارت از الفاظ متوسط، نه رکیک که قابل توجه نباشه، نه اونی که متکلفانه باشه و اشخاص را به زحمت بندازه، بلکه متوسط بین دوتا. ما این الفاظ رو در جلسه گذشته گفتیم، ما این الفاظ رو مستولی میگیم. حالا ایشون میفهمد تصریح اینه که ما از الفاظ مستولی استفاده کنیم، الفاظی که بر معنای موضوع لهشون و حقیقتشون هم میشن، هم الفاظ مستولی باشن، هم دلالتشون بر مقصود به حقیقت و بیان موضوع له باشه. این بهتر، این تصریحه. حالا میفهمد که اگر قول رو همراه با تصریح کنی، واضح‌ترین و بهترین قوله، یعنی باعث میشه که راحت غرض فهمیده بشه، اونم با الفاظ پسندیده که ما اسمش رو میذاریم مستولی. و سائر و زالک، زالک یعنی مازوکر، یعنی اقسام. اگه تلکه میگفت برمیگردونیم به اقسام، اما حالا که زالک گفته برمیگردونیم به مازوکر. ما در ابتدای بحث دیروزمون یادتون باشه اقسام رو شروع کردیم، یکیش حقیقت بود و بقیهش هم چیزهای دیگه بودن. حالا سایر و زالک یعنی بقیه، یعنی غیر از حقیقت اون اقسام دیگر. حالا اینی که من میگم چه ریا داره؟ چرا برگردونیم به الفاظ؟ الفاظ که مذکر بهش برنمیگرده، الفاظ رو باید مؤنث بیاره، باید تلکه بگه. خب الان مذاکر بگید و مقصودم اقسام الفاظ یا خود الفاظ باشه، فرقی نمی کنه. اگه تلکه میگفت بله برمیگردونیم به الفاظ یا برمیگردونیم به اقسام، اما حالا که زاله گفته برمیگردونیم به مذاکر، مذاکر هم عبارت هست از الفاظ و اقسام. آخه سایر لفظ معنیش خوب در نمیاد. سائر و بله، حالا زالک از به لفظ منو چیز کنی عبارت خراب میشه. سائر لفظ داخل میشه، بگین سائر الفاظ درسته، ولی سائر لفظ مفرد بیاره زیبا نیست. حالا اگر هم درست باشه قشنگ نیست. حالا وقتی زالک رو میتونیم به مازا شد وگرم که جور دیگه عمل کنیم. بله، سائر قول. حالا هم من به واسه مازوکه بجزنیم راحتیم دیگه، چه دست پا بزنیم؟ اگه حرف من غلط بود، خب جاده شما این پیشنهاد رو بکنید. وقتی درسته چه ریادی داره؟ سائر ذلک، یعنی سائر مازوکر، یعنی سائر اقصا، یدخلو، اینا داخل در قول میشوند، داخل در قول میشند، اما لال تفهیم برای تفهیم معنا نمیان. اونی که برای تفهیم معنا میاد حقیقته، بقیهشون برای تفهیم نمیان، بل بل تعجیب، برای تعجیب میان، یعنی برای اینکه مخاطب رو به تعجب و تخیل وادارند. مثل المستعاره، مستعاره یعنی الفاظ مستعاره، الفاظی که مستعارند که ما اسمشون رو قبلا گفتیم متغیر، اینا اگر آمدن تو کلام برای تفهیم نمیان، اینا برای تعجیب میان، برای اینکه کلام رو لطیف کنن میان، نه برای اینکه کلام رو دارای معنا کنن. کلام به وسیله تصریح یا به وسیله دلالت حقیقی دلالت بر معنا میکنه. فیجعل، یجعل نخونید، فیجعل القول لطیفا کریما. القول مفعول اوله، ضمیر یجعل برمیگرده به سائر ذلک، یعنی این بقیه اقسام قرار میدن قول رو، اون حقیقت قول رو دال قرار میداد، دال بر غرض و معنا قرار میداد، اما سائر و ذلک قرار میدن قول رو لطیفاً کریماً، قرار نمیدن قول رو دالاً علی المعنا، بلکه قول رو قرار میدن لطیفاً کریماً. لطیف به معنی نرمه، کریمم یعنی متین، یعنی متین. پیداست که لفظ به وسیله معنای حقیقی میشه دال، به وسیله امور دیگری که گفتیم میشه لطیف و کریم و قابل توجه. کریم یعنی مورد احترام، مورد توجه، بزرگوار مثلا. حالا در مورد لفظ تعبیر به کریم کرده. حالا در بین این سائر و ذلک لغت و استعاره رو جدا ذکر میکنه. استعاره رو قبلا هم ذکر کرد، گفت مثل مستعاره، دوباره بازم ذکر میکنه، البته استعاره رو ذکر نمیکنه، نقل رو ذکر میکنه، به استعاره تشبیهش میکنه. لغت رو قبلا گفتیم عبارت از اینی که از کلام قبیله دیگر یا از کلام امت دیگر استفاده کنیم، خود متکلم تو کلامش این لفظ نیست، ولی این لفظ رو از قبیله دیگر یا امت دیگر میاره، اسم اینو گوشیم لغت. حالا لغت برای چی میاد؟ ایشون میگه لغت برای این میاد که شخص شنونده رو به تعجب واداره، به خاطر اینکه لغت قریبه، قریبه با قین، چون این لغتی که الان داخل در کلام متکلم شده قریبه، قریبه یعنی ناشناست، نامعنوسه. خب مخاطب با شنیدن این لفظ توجهش جمعتر میشه، حواسش رو بیشتر جمع میکنه، تمرکزش بیشتر میشه، قهرن براش قرابت داره، وقتی هم قرابت داره تخیلش بهتر تحریک میشه، بهتر به سمت تعجب میره، بالاخره استفاده خوبی داره استفاده از لغت. و لغت رو تستعمل اعراب، کتاب ما اعراب داره، اعراب غلطه، لغت تستعمل اعراب معنی نداره، نسخه خطی اقراب داره، این درسته. اقراب از ماده قریب، یعنی برای اینکه بالاخره یه دلالت نامنوسی رو ایجاد کنه، یه یعنی دلالت قریبی رو ایجاد کنه، یه خورده مخاطب برخورد کنه با لفظی که ناشناست، قریبه، یعنی آشنا نیست. بله؟ اقراب درسته. با قین یه دون نقطه رو عینش بذارید، یه نقطه رو عین اعراب بزنید درست میشه، یعنی اظهار لفظ قریب که نتیجهش این میشه که مخاطب تمرکز حواس پیدا کنه و نتیجه تمرکزش هم همون تحریک خیال این هاست. و تحسین عیبی نداره، ولی بازم خوب نیست. مگر ما از لغت دیگه استفاده کنیم باعث تحسینه؟ ممکنه، عیبی نداره، بالاخره مخاطب متکلم رو تحسین میکنه که فقط بر لغت خودش توقف نکرد، از لغت دیگه هم استفاده کرد. مثلا آدم مسلطیه، تونسته لغت دیگه در مورد استفاده قرار بده، پس تحسین ایرادی نداره. مثل اعراب نیست، اون اعراب اصلا معلوم بود که جا نداره، لغت برای اعراب معنا نداشت، اما تحسین عیبی نداره. نسخه خطی که دست منه و تحیره، به جای تحسین تحیر داره و این بهتره. عطف بر اقرابه، اقراب یعنی اظهار لفظ ناآشنا، تحیرم روشنه. مخاطب بعد از اینکه این لفظ ناآشنا اظهار شد به تحیر میفته، چون آشنا نیست با این لغت، قهران متحیر میشه. همین تحیر باعث تمرکزش میشه، باعث تاریک خیالش میشه. پس حالا تحیر رو به عنوان نسخه بنویسیم. تحسینم خوبه اما تحیر بهتره. و رمز، این کلمه رمز هم نشون میده که تحیر خوبه. یعنی گوینده وقتی از لغت دیگه استفاده میکنه، از لغت ناآشنا استفاده میکنه، کلمه او تو قولش رمز داره به کار میبره. خب پس اینطور شد، و لغتو تستعمل للاقراب و تحیر و رمز. این تموم شد. خوبه که مصاحب بعد از رمز نقطه میذاشت. گفتیم سائر و زالک برای تعجیبه. از بین سائر و زالک لغت رو ذکر کردیم، البته قبلش هم با مثل المستعاره به استعاره اشاره کردیم، که استعاره عبارت بود از لفظ متغیر که اسم شما متغیر گشته بود. پس متغیر رو گفتیم، بعد لغت رو گفتیم، حالا میخوام نقل رو بگیم، یعنی منقول رو بگیم. منقول هم اثر میذاره، و نقل رو ایزن کل استعاره. نقل هم مثل استعاره است. یعنی از بین اون سائر ایزن نقلم مطرحه، که اونم حکم استعاره رو داره، که چی کار میکنه؟ یجعل القول لطیفا کریما. که توجه کنید این ایزن رو که در اینجا میگه، ما میتونیم هم مرتبطش کنیم به اون استعاره که قبلا گفت مثل المستعاره، حالا بگیم و نقلو ایزن، این نقلم مثل مستعاره، خودشم پشترش میگه کل استعاره. اما میتونیم ایزنم به لغت مربوط کنیم، یعنی نقل هم ایزن یه نوع تحیری میاره. چرا؟ چون نقل معناش اینه همون لفظ معنوس رو به کار ببریم اما در معنای دیگر، پس بازم ایجاد تحیر میکنه، بازم باعث اقراب میشه، درست مثل خود لغت میمونه. منتها در لغت لفظی رو به جای لفظ میاریم که ناآشناست، در نقل لفظ آشنا میاریم، منتها معنا ناآشناست. در هر دو صورت اقراب و تحیر حاصل میشه. پس ایزن رو میتونید مربوطش کنید به لغت، بگید و نقل ایزن یعنی کل لغت مانند استعاره است. مانند استعاره است در زیبا کردن کلام، مانند لغت است در ایجاد تحیر. و هو ممکنه، این هو ممکنه رو من دیروزم اشاره کردم، در مقابل واجب میگیریم. بعضی از این اقسامی که ما برای لفظ گفتیم واجبند، مثل اعلال. اعلال یه چیز واجبیه، قبلا نمیگیم، قالا میگیم، بیع نمیگیم، باع میگیم، اعلال واجبه. اما نقل ممکنه، جز واجبات تلفظ نیست بلکه ممکنه. این برداشت منه، حالا کسی جوری هم معناشه شاید. هو ممکنه رو من هو رو برمیگردونم به نقل، ممکنون هم در مقابل واجبون میگیرم. بعضی از این الفاظ واجب بودند، این لفظ که عبارت از نقل واجب نیست بلکه ممکنه. و کذالک الاسم المضعف، کزاله یعنی مثل نقل است یا مثل لغت است. در چی مثل نقل و لغته؟ در این که ایجاد تحیر میکنه، باعث اقرابه. اسم مضاف این چنینه، اسم مضاف یعنی اسمی که محتمل دو معناست، یحتمل المعنی اینه، به تعبیر ما دو پهلوه. این چنین اسمی هم ایجاد تحیر میکنه. لغت این بود که لفظ ناشنا بیاریم، نقل این بود که معنای ناشنا بیاریم، حالا اسم مضاف هم اینه که لفظ ناشنا نیست، معنا ناشنا نیست، ولی این لفظ بر دو معنا میتونه اطلاق بشه. احتمال دو وجه داره، هر سه شون باعث تحیره، هم نقل باعث تحیره، هم لغت باعث تحیره، هم اسم مضاف باعث تحیره. این سه تا مثل همن، همشون باعث تحیر و اقرابند. و کل مجتمعت هازهی، در هر قولی این چند تا جمع بشند، نقل باشه، لغت باشه، اسم مضاف باشه، یعنی مثلا کلماتی توی یه قولی توی یه جمله بیاد، بعضی هاشون اسم مضاف باشن، بعضی ها لغت باشن یعنی از جای دیگه آمدن، بعضی ها نقل باشن یعنی معناشون عوض شده باشه، که در یه جمله چند تا از اینا جمع بشن، نه در یک کلمه ها، یک کلمه یا لغت یا نقل یا اسم مضاف، هر سه با هم جمع نمیشن توی یک کلمه، توی یک قول جمع میشن. یک کلمهش مثلا لغت، یک کلمهش نقل، یک کلمهش اسم مضاف، توی یک قول همه با هم جمع شدن. کل مجتمعت هازهی کانت الکلمه آبد و اقرب، آبد یعنی نوتر، بدیعتر، کلمه نوتره، بدیعتره، بدیع یعنی تازه. نسخه قدیم خطی که دست منه داره اندر، کانت الکلمه اندر و اقرب، اندر روشنه یعنی نادرتر، ندرت داره چنین کلمه ای، چون ندرت داره تأثیرش در تعجیب و تحیر زیاده. حالا چه آبد بخونید چه اندر بخونید درسته، اقرب هم عطف تفسیر بر آبد و اندر هر دوست، اقرب یعنی قرابت بیشتری ایجاد میکنه، وقتی قرابت بیشتری ایجاد کرد تحیر و تعجب بیشتری میاره. و بها تفخیم الکلام، و بها تفخیم الکلام، بها یعنی به این هازهی، گفت کل مجتمعت هازهی، ضمیر بها به مشارله هازهی برمیگرده. هازهی مبارد از این چند تا بودن، نقل بود و لغت بود و استعاره بود و اسم مضاف بود، اینا بودن. به وسیله اینها تفخیم کلام است، تفخیم یعنی تعظیم یعنی بزرگی، کلام بزرگ میشه، نه کلام واضح میشه، بلکه کلام تفخیم پیدا میکنه، نه وضوح پیدا کنه. خصوصا الفاظ منقوله اینا بیشتر باعث تفخیم کلام میشن، کلام رو بالا میبرن، مرتبهش رو بالا میبرن، نه وضوحش رو بیشتر کنن. فلزالک، این فلزالک توجه کنید، فلزالک اشاره داره به ها تفخیم الکلام، به وسیله این چند تا کلام مفخم میشه، نه کلام واضح بشه. بنابراین اگر کسی از این چند تا برای وضوح مطلب استفاده کنه کارش خطاست، چون این چند تا امر رو برای توضیح نذاشتند، این چند تا امر رو برای تعجیب گذاشتند. لذا اگر شعرایی از این جور امور استفاده کنن، از لغت استفاده کنه، نقل، استعاره، مجاز اینا، و قصدش تفهیم معنا باشه، بهش میخندن، میگن این امور که برای توضیح نیمده، تو برای توضیح معنا باید از حقیقت استفاده میکردی نه از این امور. پس فلزالک توجه شدید به کجا اشاره داره، به بها تفخیم الکلام اشاره میکنه، چون این امور برای تفخیم کلامن نه برای تبیین معنا. لذا یا تزاهو کنه به شعرها، به شعرهایی که از این امور استفاده میکنن برای توضیح معنا خندیدن، گفتن اینا که وسیله توضیح نیستن، اینا وسیله تفخیمند. فلذلکم میتونید به اون اول مطلبم که امروز خوندم برگردونید. اوزه القوله ما یکونو به تصریح و سائر و ذالک یدخل لال تفهیم و لتعجیب، به اونجا میتونید برگردونید. چون اوزه القول تصریح هست و بقیه اقسام برای تفهیم نمیان، برای تعجیب میان، اگر کسی از بقیه اقسام برای تبیین استفاده کنه، برای تفهیم استفاده کنه، دیگران بهش میخندن. پس فلذلکو به هر دو جا میتونید اشاره بگیرید، معناش هم یکی در هر دو صورت. فلذلک یتضاحکون بالشعرا، به شعرا میخندن، اضاعت و به لفظ منفصل و اعت و به نقل و استعارت، در حالی که یریدون الایزا، این یریدون الایزا یعنی حال کونهم، حال کونهم یریدون الایزا، به شعرا میخندن اگر این شعرا لفظ منفصل بیارن یا نقل و استعاره بیارن و بخواهند ایزا رو، یعنی اراده کرده باشن که کلام رو واضح کنن. بهشون گفته میشه اینا وسیله ایزاه نیستند، اینا وسیله تفخیمند. عبارت ما داره به لفظ منفصل، صفحه قبل نگاه کنید، صفحه 66، دو خط مونده به آخر. اما الاسم المنفصل والمختلط فهو الذي احتج الى ان حرف عن اصله. منفصل قبلا گفته شد، البته دو تا قول در موردش گفتیم، یه قول خودمون انتخاب کردیم، قولم دیگران گفتن که قبولش نکردیم. حالا اینجا میگم اضاعت و به لفظ منفصل، در نسخه خطی داره مفصل، به جای منفصل داره مفصل. منفصل که خب خوبه، توجه کردید که در عبارت قبلم داشتیمش، یعنی یه لفظ غریبه نیست، لفظی که باش آشنایی. اما مفصل، مفصل یعنی اونجور که الان من به نظرم میرسه، مفصل یعنی کلامی که یا قولی که در اون قول به تفهیم تنها توجه نشده، یک تفصیل دیگری هم پیدا کرده که اون تفصیل باعث تفخیم شده. خیلی به نظر شاید خوب نیاد، منفصل فکر میکنم بهتره، چون اصطلاحی که قبلا داشتیم، ولی خب مفصل هم معنا میشه. اگر شعرا لفظ منفصل آوردند یا نقل و استعاره در عبارتشون به کار بردن در حالی که اراده کردن ایضاح معنا را، بهشون خنده میشه. چرا؟ ولا یستعمل شیء من حال لیزا، واوا والی است، در حالی که هیچ یکی از این امور، چه نقل، چه استعاره، چه لفظ منفصل و چه امثال اینها، هیچ کدوم لا یستعمل لیزا، هیچ کدوم اینا برای وسیله ایزا نیستن. حالا اگر یه شاعری از اینها به عنوان وسیله ایزاش استفاده کرد، قابل هست که بهش خنده بشه. و اورد الازاره امثالن، اورد یعنی ارسطو ذکر کرده، لذالک برای این شعرهایی که به قصد توضیح گفته میشه، به قصد ایضاح گفته میشه، ولی درش لفظ منفصل یا نقل یا استعاره به امثال ذالک استفاده میشه، برای این امور امثالی آورده، نه یه مثال بلکه چندی مثال. کم نیست اینا، اون مثال ها رو ذکر نمی کن. و ذکر فیها، زمیر فیها، ذکر برمیگرده به ارسطو، زمیر فیها برمیگرده به امثال، وقتی که مثال آورده یه توضیحاتی هم داده. بعضی شعرها صنعت ترکیب و قلب درشون به کار رفته، اینو قبلا هم یه اشاراتی داشتیم تو بحث خطابم، اینو مطرح شده. گاهی میبینید مطالبی با هم ترکیب میشند، گاهی هم ترکیبشون به نوع اشتباکه، یعنی تو هم فرو میرند، ترکیب خیلی محکمی میشه. گاهی هم ترکیب هم قلبه، هم ترکیب هم قلبه، که برش مثال میزنه دیگه. در بین این مثال هایی که ارسطو آورده، این مواردی رو که درش صنعت خاص به کار رفته تذکر داده. مثلا این شعر درش صنعت ترکیب و قد به کار رفته، اون یکی دیگه درش صنعت عطف و مطابقت به کار رفته. اینا رو توضیح داده، فقط اکتفا نکرده به شعری که برای توضیح آمده ولی وسیله توضیح رو نداره. آخه در مثال میزنه برای همین دیگه که این اشعار رو برای توضیح گفتن ولی وسائل توضیح نیاوردن، یه وسائل دیگری که برای ایضاح نیست آوردن. شعر برای اینا مثال میزنه، اکتفا نمیکنه به این مثال، چیزهای دیگه هم از این شعر استخراج میکنه. مثلا صنعتهای دیگری که در خطاب و شعر هست اونها رو بیان میکنه که در این اشعار به کار رفتند. و ذکر فیها، یعنی در این امثال، ما تکون و صنعت و فیه به ترکیب و بالقلب، ما یعنی شعری رو یا مثالی رو که در فیه در اون مثال صنعت به کار رفته ترکیب و قلبه. چون ما تو شعر باید صناعتی رو که توی خطابه و شعر گفته میشن به کار ببریم، حالا یا صناعتی که در خطابه گفته میشه یا صناعت شعر یا صناعت بدیع یا صناعت عروض، بالاخره این صناعت ها و فنون و علوم باید به کار بره. حالا ایشون میفهمد که ذکر کرده در این امثال ما، یعنی مثالی را که صنعت در اون مثال به ترکیب و قلب است. ترکیب ابن سینا در فصل هشتم مقاله سوم خطابه صفحه 188 و این چاپایی که ما داریم ترکیب و توضیح داده. قلبم روشنه. مثل و لیسه، این نسخه خطی داره، مثل قوله که لیسه الانسان، قوله که رو اضافه کنیم خوبه، مثل قوله که لیسه الانسان و به سبب سنه، بله سنه به سبب الانسان. خب در این دوتا جمله توجه میکنید که ترکیب به کار رفته، احتیاج به توضیح نداره. قلبش رو نگاه کنید، لیسه الانسان و به سبب سنه، انسان به سبب قانون نیست، قانون به سبب انسانه. سنت در اینجا من قانون گرفتم، یعنی سنت رو گذاشتن برای زندگی انسان، نه انسان رو گذاشتن که قانون درست بشه، قانون رو گذاشتن که انسان رو زندگی کنه. خب الان ملاحظه میکنید این لیسل انسان به سبب سنت قلبه و داره قلب رو نفی میکنه. ممکنم از اینطور بگیم، در جمله اول آمده لیسل انسان به سبب سنت، در جمله دوم قلب شده، یعنی همون جمله اول قلب شده، که مجموعه رو عبارت از قلب بگیرید، نه لیسل انسان به سبب سنه تنها رو. در واقع باید گفته بشود از سنه به سبب انسان. حالا ما قلب به کار میبریم، مثلا میگیم انسان به سبب سنه، این قلبه، جمله اول میشه قلب. ممکنه نه، هر دو جمله با هم قلب باشه، یعنی جمله اول گفتیم در جمله دوم قلبش کردیم. بخون جمله اول نفیه، جمله دوم اثباتیه. این بشه بهتره که بگیم قلب یعنی دو تا جمله با هم. حالا ممکنه در شعر این قلب به کار بره، ترکیب و قلب به کار بره، الان دو جمله با هم ترکیب شدن، در این ترکیب یکی هم قلب دیگری است، وارونه دیگری است. یه مورد، مورد دیگه ولعطف و ولمطابقه. عطف روشنه، شاید در اینجا عطف همون عطفای رایج باشه، شاید هم به معنی مطابقت باشه که مطابقت عطف تفسیر باشه. بعد عطف، عطف هر دو جور میتونی معنا کنی، ولی مطابقه معناش الان عرض میکنم. مطابقه عبارت از اینه که شما در جمله‌ای الفاظی بیارید که هم تفهیم کنند معنا رو، هم ایجاد تخیل کنند، جمع کنید بین تفهیم و تخیل. اما تفهیم و تخیلی که مطابق غرضه، کلمه مطابقه از اینجا گرفته شده، یعنی غرضی دارید که این اشعار رو به خاطر اون غرض میخونید یا این عبارات رو به خاطر اون غرض تلفظ میکنید. شما سعی میکنید که هم تو کلامتون تفهیم داشته باشید هم تخیل داشته باشید، این دوتا رو به هم جمع میکنید در حالی که مطابق با غرضتونه. یعنی یه تخیلی که بیرون از منظورتون اون افاده نمی کنید، یه تخیلی افاده می کنید که شما رو راحت‌تر به غرضتون برسونه، اینو بهش میگن مطابقه. در خطابه فصل دوم از مقاله چهارم صفحه 219 مطابقه توضیح داده شده، میتونید مراجعه کنید. ترکیب و مطابقه رو توضیح دادم که کجای خطاب آمده. بله؟
فصل دوم
از مقاله چهارم صفحه 219، این مال توضیح مطابقته. توضیح ترکیبم فصل هشتم از مقاله سوم خطاب صفحه 188. بله اینطور شده عبارت: و ذکر فیها ما تکون و صنعت و فیه، یک به ترکیب و بالقلب، دو والعطف و المطابقه، سه و سائر ما قیل فی الخطابه. این سائر ما قیل فی الخطابه عطف بر اون ترکیب و قلب یا عطف و مطابقه است. یعنی ارسطو در اون مثال ها تعیین کرده که در بعضی ها صنعت ترکیب و قلب بکار رفته، در بعضی ها عطف و مطابقت بکار رفته، در بعضی هم سائر و ماقیل فی الخطابه بکار آمده که مطالبی در خطابه گفته شد، انها صنعت در خطابه گفته شد، اینجا به بعضش اشاره کردیم. سائر و ماقیل فی الخطابه و اشنا الیه، این عطف بر قیل است، ضمیر الیه هم به مای ماقیل هم میخوره. و سائر آنچه که اشاره کردیم و آن چیز در ابتدای این فنینی، در ابتدای شعر، در ابتدای شعر هم بهش اشاره کردیم، در خطاب هم مطرح کردیم. حالا سند در اینجا مختلفه، ما در ظاهرا فصل اول همین شعر بحث سند رو داشتیم، یه اشاراتی داشتیم، تموم شد، این بحث تموم شد. بحث بعدی ما اینه که بحث بعدی ما اینه که اشعار همونطور که قبلا گفتیم انهای مختلف دارند. بعض اشعار تراغوزی ها اسمشون گفتیم، بعضی ها رو قموزی ها گذاشتیم، بعضی گفتیم آفیه، بعضی گفتیم دیسرمبیه، حالا من نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، بعضی رو گفتیم دیقراست. اینا یادتون باشه در صفحه 30 و 31 که همین کتاب شعر این انها رو آوردیم. حالا میخوام بگیم از این اقسامی که ما دیروز گفتیم و امروز هم داشتیم ادامه میدادیم، از این اقسام کدامش برای تراغوزی ها خوبه، کدامش برای قموزی ها خوبه، کدامش برای آفی خوبه، تو این انها اشعار کدام یکی از این اقسامی که برای الفاظ گفتیم به کار میان، اینا رو داره ذکر میکنه. میگه لفظ مضاعف برای این نوشره، مثلا لغت مال اون نوشره، منقول مال اونه، همین یکی یکی اینا رو توضیح میده، دیگه لازم نیست من از خواهش تو بیان کنم. میخواد بگه از بین این اقسام که برای الفاظ گفتیم کدام قسم مربوط به اون نحوه شعره، کدام قسم مربوط به این نحوه شعره، این رو میخواد توضیح بده. البته شعرها قبلا اسمشون آمده، چون اسمشون هم یونانی بود خیلی ما نتونستیم درست بخونیم، انشاءالله نمیدونم حرکت ها رو درست تلفظ میکردیم یا نه، اما معناشون روشنه، معناشون رو اونجا گفته بودیشون، اینجا معناشون رو تکرار میکنه. مثلا دیسرمبی رو میگه که عبارت از اشعاری که خوبی های انسان های خوب رو بیان کنه. در تراغوزی ها هم همین کار میکردیم، خوبی های انسان خوب رو بیان میکردیم، ولی در تراغوزی یه نفر مشخص رو میابردیم حالا چه واقعی بود چه ساختگی بود، اونو می آوردیم دربارش و خوبیاش بحث میکردیم. اما در این دیسرمبی این کار نمی کنیم. مطلق اخیار مراد ماست. اینطور نیست که یه شخص خاصی از بین خیرین آورده بشه و توصیف بشه. مطلق انسانهای خیر توصیف میشه و منظور اونی که خیرشون بیان بشه. پس فرق این دیسرمبی با تراغوزی اینه که این عام اون خاصه، اون مربوط به یه نفر خاصی بود، این مربوط به افراد، مربوط به مطلق انسانهای اخیاره. و قال ارسطو گفته ان الالفاظ المضاعفه، الفاظ مضاعفه را عرض کردم، اونایی که دو معنا دارن به قول ما دو پهلوان، اخص به نوع دیسرمبی، اخص یعنی مختصتر، یعنی در جای دیگه میتونید به کارش ببرید اما اختصاصش به این نوشه بیشتره. وقد علم تهو، تو دیسرمبی رو قبلا شناختی، اشکان در صفحه 30 و 31 شناختی. و هو الذی، در اینی که شناختی دوباره تکرارش میکنیم. ابن سینا پرحافظه بوده ولی به حافظه ماها اعتماد نداشته، نظام این داره تکرار میکنه. اگه خودش بود که احتیاج به تکرار نداشت، ولی ما هستیم احتیاج به تکرار داریم، تکرار میکنه، کار خوبی هم میکنه. و هو الذی یبنا فیه علل اخبار من غیر تعیینه. به صفحه 30 برگردید، دیسرمبی رو ببینید، اینطوری توضیح داده نمیشه. پیداست که این توضیح نادرسته، نسخه ما نسخه غلطیه. نسخه درست اینطوری که میخونم، هو الذی یسنا فیه، سنا گفته میشه، تمجید میشه، از ماده سناست، یسنا با سه نقطه. علل اخبار هم درست نیست، علل اخیار من غیر تعیین. دو تا غلط تو این جمله هست، یکی یبنا داره در حالی که یسنا درسته، یکم اخبار داره در حالی که اخیار درسته. و عبارت اینطور معنا میشه، هو یعنی این نوشر، شعریست که سنا گفته میشه و در این شعر بر اخیار، بر انسان‌های نیک بدون تعیین. در تراغوزیا انسان نیک تعیین میشد، ولی در این شعر، در این نحوه شعر انسان نیک رو تعیین نمی‌کنن. به طور مطلق خوبی گفته میشه به اخیار، اخیار تمجید میشن، تا اینکه با تمجیدشون خیرشون در جامعه رایج بشه. این تموم شد. پس الفاظ مضاعفه به این نوع شعر اختصاص دارند، اختصاصشون بیشتره. لغات چی؟ لغات یعنی استفاده کردن از کلمه قبیله دیگر یا امت دیگر. ایشون میگه این اختصاصش به دیق راست که یه نوع شعره. دیق را شعریست که مردم رو یاد قیامت میندازه، حال قیامت در اون شعر مطرح میشه. وقت در این چنین شعری که حال قیامت مطرحه از لغات استفاده میکنن، یعنی از کلمات دیگران استفاده میکنه. و منظورشون از این نوع شعر اینه که اشرار جامعه رو هشدار بدند که مواظب قیامت و احوال قیامت باشید، احوال واهی حوض، یعنی هول ها و ترس ها. و لغات الیق به دیقرامی، در اون صفحه 30 که اینا رو توضیح میده یا 31 میگه دیغرا، اینجا میگه دیغرامی، یه دونه می اضافه میکنه. و ها به وزنون، این دیغرامی شعریست، شعر موضوع نیست، که کان فی شرائع هم، در ادیان یونانی ها بود به این صورت، یحول بهی حال المعاده علی الاشرار، به وسیله این وزن، به یعنی به وسیله این وزن ایجاد حول می شد بر اشرار. حولی که در حال معاد هست، نه حول دنیایی، حول اخروی، ایجاد حول می شد بر اشرار، حولی که فی حال المعاد هست. این شد دوتا. اما منقولات اونا مال کدوم شعرند؟ دوتا نحوه شعر رو ذکر میکنه، میگه منقولات تو این دو نحوه شعر زیاد کاربرد دارند. اما منقولات فهیه اولا به وزن این بق از میکنم. اینا رو من خودم دارم میخونم، زیر زبرشون نمیدونم چجوری حرکتش بدیم نمیدونم. و هوا وزن مخصوص بالامثال بالحکم المشهوره، وزنیست که در اون وزن امثال حکم میاد. امثال روشنه، یعنی مثالهایی که در جامعه رایجه. حکم هم اون کلمات قصار حکمت آمیزی که در جامعه گاهی گفته میشه برای اینکه کسانی رو به راه راست هدایت کنن یا از راه انحرافی خارج کنن، که حکمت های کوتاهی گفته میشده حالا یا بین کلمات علما یا تو خود همین عرف مشهور میشه. وقت این وزن شعری که میگیم وزنیست که امثال حکم درش وجود داره. اون وقت از منقولات تو این نشر استفاده میشه. و کذالکن منقولات و شدیده، تا حالا ما منقولات داشتیم، منقولات شدیده نداشتیم. منقولات منقولات هستند دیگه، شدت و ضعف نداره، یا هستن یا نیستند. نه اینکه اونهایی که اصلا بعضیشون شدیدن بعضی ضعیف. نسخه خطی که دست من الفلام برای شدیده نداره و باید هم همینطور باشه. کذالک المنقولات شدیدت الملائمه برای این شعر لعب قرافی، یعنی منقولاتی که ملائم بودن با این بق، ملائمتشون با شعر ابقرافی بیشتره، شدیدتره. پس الفلام از شدیده باید خط بخوره. کذالکن منقولات شدیدت الملائمه لابقرافی. فکر میکنم این همون شعریست که در همون صفحه 31 اسمش آفی گذاشت. بعدن هم دوباره میگه و نوع آفی، همین صفحه 68 رو نیا کنید، سه خط مونده با آخر میگه و نوع آفی ایزم و ناسم و لتراغوزی ها. احتمال میدم شاید هم شعر دیگه باشه. فهازا ماقیل فی تراغوزی ها، تا اینجا آنچه گفتیم در تراغوزی ها مطالبیست گفته شد، به مناسبت یه چیز دیگه هم آوردیم. اول فصل هم یادتون هست گفتیم که ما درباره قسمت الفاظ بحث میکنیم، درباره تتمه تراغوزی ها بحث میکنیم، و بعد هم گفتیم درباره آنچه ملحق به تراغوزی ها شدن بحث میکنیم. سه تا عنوان در فصل داشتیم، فصل داشتیم. بحث در اقسام الفاظ که تموم شد، بحث در تراغوزی هم که تتمش بود اونم اشاره شد. حالا عمل اشعار القصصی هم اینا ملحقات به تراغوزی هستن که باید در جلسه آینده مطرح بشن، یعنی وارد عنوان سوم میخوام بشیم ان شاء الله از فردا.